اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
من قول دادم که بمانم تا بامداد روشن آزادی، وقتی که میهنم فریاد شوق بر لب دارد و کوچه های ما سرشار از ترانه و زیبایی است. من قول دادم که بمانم روزی که بوسه بر لب خاکم نهادم، روزی که سرزمینم بالی دگر بر قله جهان میتابد و در تمام عالم خورشید پاره میریزد. من قول دادم که بمانم روزی که میهنم آوازخوان شادی و آزادی است و ننگ روزگار در پوشش قبایش پنهان شده است. من قول دادم که بمانم. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 18 می ماه به شما سلام. این شعر رو داشتم رانندگی میکردم، زنگ زدم به پومن، گفتم پومن جان چیزی داره میجوشه دلم میخواد بنویس. حالا چرا؟ دکتر نیما مینا دوست عزیز و استاد دانشگاه روز شنبه یا یک شنبه به من تلفن زد که علیرضا مریضی طوری شده. گفتم چرا؟ گفت خسته ای، چشمات خسته بود و صدات همینطور. گفتم که کدوم آدمی است که غیرت داشته باشه 5 از فرزندان وطنش رو سید علی آقا بکشه و او شاد و خندان چهره بشاش؟ نه، همینطوری من زار میزنم وقتی این خانواده ها رو میبینم، وقتی میبینم بچه های ما رو دارن میکشن، بچه 16 ساله رو، وقتی میبینم تن فرزندان ایران زمین رو، بچه های ایزه، بچه های سوسنگرد، بچه های مسجد سلیمان، بچه های کوهکیلویه و بویر احمد، بچه های بختیاری چهارمحال، بچه های نیشابور، بچه های شیراز گلوله بارا میکنن با تفنگ ساچمه ای، 50 تا یه گلولش کبوتر رو میکشه، با هر گلوله چند تا کبوتر اینا با هر این همه گلوله که میزنن. گفتم نیما افسردم، دل آزردم، اما تصمیم گرفتم بمانم تا روزی که سر بذارم روی زمین توی مهرآباد، اون فرودگاه لعنتی با اون اسمش هم نمیخوام تا اسمش عوض شه، سر بر زمین مهرآباد بگذارم، خدا رو شکر کنم که میهنم آزاد شده، دیگه هیچ آرزویی ندارم. و گفتم پومن بنویس، من قول دادم که بمانم. درود بر حمید آصفی عزیزم.
سلام آقای دکتر نورزاده عزیز و بینندگان محترم، باز ممنونم که دعوت کردید در خدمتتون و بینندگان محترم باشم.
طبیعی است وقتی من باهات صحبت میکنم همه بینندگان میلیون ها انتظار دارن حمید آصفی عزیز یه گزارشی از آخرین رویدادها بده. چه خبر؟ تظاهرات کجا کشیده شد؟ این بار خیلی برای من جالب بود، یک کامبینیشنی از تظاهرات صنفی، تظاهرات سیاسی و تظاهرات فقر که همه با هم یکی شده بودن. اون شعارهای درخشان، اون شعارهای سنگین، و نمیدونم رژیم چطور اینا رو تحمل میکنه و به رو خودش نمیاره و دستور قلع و قمع میده. یه گزارشی به ما بده، چه خبر؟
خب شکست کار در برابر تورم. تورم آسانسوری نپندکانیم. تورم که مالیات پنهانه. منتها اینجا یه جیببری ملی به پا شده. و بعد یک سقوط آزاد معیشت و قدرت خرید مرد. به یک نوعی در جامعه شناسی سیاسی میگن جنبش گرسنگان. درسته. جنبش فقر. ضد فقر. اما شما دقت بکنید در تمام این اعتراضات یک بار نگفتن چرا ماکارونی ارزان شد، یک بار نگفتن چرا آرد نان ارزان گران شده یا ماکارونی گران شده و دیگر اقلام، و ما خواهان اینیم که این بیاد پایین، بلکه ساختار و کلیت نظام رو مورد هدف قرار داد و ترکیب شد جنبش سیاسی آزادی خواهانه با جنبش گرسنگانه. ما حرفی نداریم، نمیخوایم تحقیر بکنیم، واقعا مردم گرسنن، مردم مشکل دارن آقای دکتر، بنابراین تمام مسیرها رو هم بستن به جز خیابان. هیچ راهی برای خیابان آقای خامنه‌ای بود برای کسی باقی نگذاشته و این جنبش سر آسودگی هم نداره و شعله هاش روز به روز در حال زبانه کشیدن. پس کرده بودم که امسال سال فبران جنبش هاست. مورد دوم که چرا این رو من میگم که تمام بکنم، معمولا در جنبش گرسنگان در خیلی از کشورهای فقیر یا توسعه نیافته معمولا حمله میکنن به افراد پولدار، حمله میکنن به فروشگاه ها برای غارت. اینجا یک مورد رخ نداده و این اون بلوغ ملی، اون بلوغ سیاسی جامعه است که داره به زیبایی با حرکت‌های مدنی و خشونت پرهیزی خودش هم حکومت رو سرشکسته می‌کنه و هم در انظار جهانیان ما داریم نشون میدیم که ملت توسری خوری نیستیم.
آصفی عزیزم، این نکته خیلی این که گفتی برای من اهمیت داره، برای اینکه این داستان قزوین معلوم شد کار خودشون بوده. حمله به فروشگاه، بچه‌هایی از قزوین برای من نوشتن، تلفن زدن دو سه نفر، یکی از رفقای خودم که شاعره گفت باور نکن اینا مردم قزوین به فروشگاه حمله نکردن. عده بودن که اینا خودشون آوردن با اتوبوس پیاده کردن، حمله و غارت کردن. کاملا اگه دقت کنی فیلم برداری کامل شده از اولش تا آخرش، شروع هم کردن اینا رو پخش کردن، تسنیم حتی ناسزاها با آقای خامنه ای رو پخش کرد و این خودش نشان دهنده اینه که اینا میخوان مردم رو بترسونن. آقا اگر یه ادامه پیدا کنیم، یا تو خونه ای تو، آقای استاد دانشگاهی به من اینو تذکر داد که آقا باید بترسین فردا به خونه ما حمله میکنن. گفتم آیا خونت قصبیه، دولت بهت داده مثل خونه آقای ولایتی یا خونه خودته؟ اگه خونه خودت باشه کسی کاری بهت نداره، ولی داستان خونه آقای ولایتی رو میدونیم، آقای قالیباف رو میدونیم، آقای محسن رضایی رو میدونیم. بنابراین اگر این خونه ها مورد تهاجم قرار گرفت، این واکنش طبیعی مردمه. اما به قول شما آنقدر مردم ما هوشمندن که مسائلشون از این حرفا گذشته. غارت فروشگاه که چی؟ که دو تا روغن و برنج بردارن؟ نه، مردم ما کشورشون رو میخوان پس بگیرن، کشوری که اشغال شده، غصب شده. آقای آصفی عزیزم، در برابر این موجی که همه ما داریم میبینیم، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یه توییتر نوشت، اونم توییتر شخصیش، اما به نظر میسه مردم دیگه چشمشون با آمریکا اروپا نیست، مردم دیگه انتظار همدلی ندارن. چون یادمه در جنبش سبز مرتب به ما میگفتن که آقا تماس بگیرید فشار بیارن، ولی این بار مردم نه، مردم تصمیم خودشون رو گرفتن. آیا اینجوریه؟
کاملا اینجوریه آیدو، همون بهتر که اصلا دفاعی هم نکنن، حمایت هم نکنن، نه پولشون رو ما میخواییم، نه سربازشون رو میخواییم، نه اسلحهشون رو میخواییم. بازی های دیپلوماتیکشون با جمهوری اسلامی بکنن. مردم منتظر نمیمونن که برن ببینن دولت امریکا. این خواهی تحقیر ملیه، حس ملی در مردم نمورده که منتظر باشن فلان دولت خارجی ادام باید امریکا باشه، باید دولتی دیگه باشه، چون بیاد پشت قیام مردم، پشت جنبش مردم، مردم امیدوار بشن. نه، مردم یک منطقی اساسی داخل دارند و ای بسا این حمایت ها به یک نوعی به ما ضربه بزنه، به جنبش ضربه بزنه. بحث ما در رابطه با نیروهای خارج از کشور فقط ایرانیان عزیز خودمون که میتونن حمایت معنوی بکنن، میتونن حمایت رسانه‌ای بکنن، میتونن حمایت های دیگری بکنن. جنبش امدادی در خارج از کشور را بکنن برای ستمدیدگان سیاسی، برای ستمدیدگان جنبش، برای کسایی که خانواده‌هاشون کشته میشن، برای کسایی که به زندان خواهند افتاد. جنبش امدادی تعریفش هم میتونه هی بزرگتر هم بشه، از حمایت رسانه‌ای گرفته، پژواک صدای ما گرفته، رفتن به نهادهای بین المللی حقوق بشری، کمک های لوجستیکی که به خانواده های آسیب دیدگان از راه های مختلفی میتونن بدن. و این بزرگترین کاریه که ما از ایرانی ها متوقع هستیم، از عزیزان ایرانی متوقع هستیم. در اگر قرار بود دل آقای دل حمایت آقای اوباما و آقای بایدن و آقای ترامپ ما می داشتیم، این جنبش هایی هم که در ایران برداشت و نقطه چینی از سیاست امر سیاست راهی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد، این هم شکل می گیره. نه، مردم واقعا به قوت خودشون و به نیروی خودشون باور دارن.
آفرین. خب یک گزارش هم به ما بده، تعداد آخرین قربانیان، مجروحان و دستگیر شدگان، چه اطلاعی داری در این زمینه؟
خب ببینید، 5 تا که قطعیه، ولی ناپدید شده هایی داریم ما در خیابون که واقعا از سرنوشتشون اطلاعی نیست. یعنی نهادهای که معمولا بازداشت میکنن میگن ما بازداشت نکردیم و بیمون میره بعد که اینها رو هم سر بیه گنوی بخوان سر به نیست کنن. خب بازداشت ها هر شهری متفاوته، برحال از 10 نفر 20 نفر 30 نفر گرفتن و راه هم نکردن. و این برحال الان هم با این تحولاتی که در نیروی انتظامی رخ داد و از نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی کشور ارتقا پیدا کرد و یکی از نهادهای جدید ورده به استراب تولد یافته امنیتی هم اضافه شد، به هر حال اینها خط مقدم ابتدای سرکوب هست. فعلا اینها رو بردن تا حالا جنبش مدار جون بگیره و ببینیم بواسطه شخصی ها و بعد نیروهای دیگه شون میخواندن چی کار کنن. و اما مهمترین مسئله پوری که جامعه ایران پهن کرده با خشونت پرهیزی خودش، با مظلومیت خودش و با اینکه خود بدنه نیروی انتظامی و حتی خود بدنه نیروهای سرکوب از همین مردم و همین مشکلات رو دارن، شرمنده به اصطلاح خودشون هم شدن و به همین نحو اون انگیزه به مرور داره، اون انگیزه به سرعت آسانسوری رو پایین، اینا دارن انگیزه هاشون رو از دست میدن. پس بنابراین خواهشی که ما میتونیم مجدداً تاکید کنیم، میدونیم که مردم ایران این کارا رو، این مسیر رو دارن میرن، ولی به هر حال ما به عنوان حالا اهالی رسانه، اهالی مطبوعات و فعالین سیاسی باید مرتب تاکید و توصیه بکنیم از هر گونه خشونت، از هر گونه حرکت‌های به هر حال که بوی خشونت و تندوی میده و بهانه به دست اینها میده بپرهیزیم. شعار ما همون شعار مظلومیت ماست و در این حال حتمانیت ماست و در این حال ایستادگی و شجاعت مدنی که مردم دارن نشون میدن. غلبه خشم رو بر ترس مردم تبدیل کردن. غلبه خشم رو بر عقل نکردن. این راز اون جنبش زیبای بیدیست که در خیابان‌های ایران در جریان.
حمید عزیز، من دیدم اینم یه شهر بزرگ به معنای فرهنگی و به معنای تاریخی نیشابور و کوچک از نظر حجم و جمعیت، مستمرن در خیابانند، یا ایزه یا شهرهای خیلی کوچک در چهارمحال بختیاری. چرا تهران به اون معنا هنوز نیست؟ اومدن یه گوشه‌ای، ولی اونطور که باید پایتخت حضور داشته باشه نیست. دلیلش رو چه میدونی؟
خب یه بخش مهمش اینه که اینا سریع اون مکانهایی که میخواد مردم تجمع بکنن سریع نیروها خودشون میکنن، یعنی جلوگیری میکنن از شکل گیری اون هسته هایی که قرار تجمع بشه. مردم کنار پیاده‌روها میرن ولی میدانها رو نیروهای امنیتی پر کردن. اما نه، جست و گریزه در اطراف تهران، در پارک دانشجو، در میدان ولیعصر، در تهران پارک، در جاهای مختلف گزارشات زیادی در شبکه‌های اجتماعی. اینها اون ذرات میشه گفت، حالا اگر به لحاظ گفتمانی و به لحاظ همسویی سیاسی یه مقدار الان معلقن، یه مقدار ذرات شاد پراکنده بشه، این مغناطیس جنبش جذب خواهد کرد. اینها هم دیگر رو خواهند یا و این مسئله شما خب حرکتی که کارگرای شرکت واحد، رانندگان شرکت واحد کردن نمادین بد نبود و این مسئله تسری پیدا میکنه به داره پیدا میکنه به سایر به اصطلاح قسمت های کارمندی. یعنی ما پدیده اعتراض در خیابان به اعتصاب هم قطعا کشیده میشه دیگه، چون من دکتر پایانیم در این بخش سالی پاسخ شما از کنم آقای دکتر، جراحی اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی معنا نمیده، بلکه یه جراحی سیاسی لازم باید. اگر این جراحی سیاسی ملی رو مردم بتونن انجام بدن، جراحی اقتصادیش خیلی سریع انجام میشه، خیلی سریع و به خیلی از این مشکلات پایان داده میشه.
برای که دو عامل اصلی فساد و دزدی و عامل بعدی ناکاردانی، خب جایگزینش میشه پاکدامنی و در این حال کاردانی، و خب این دو میتونه خیلی راحت مسیر رو تغییر بده. ببین یه نکته رو بهت بگم خیلی جالب، حزب الله با تمام نیروش، با تمام پولش در لبنان ورشکسته که احزابش یه حزبی مثل مستقبل حریری انتخابات بایکوت میکنه و برای اینکه امیدی نداره به چیز، ولی 41% مردم میرن رأی میدن و 10 تا از کرسی‌های حزب الله رو ازش میگیرن. یه نیروی جوان 17 نفره وارد پارلمان میشه که همشون جوونن زیر 30 سال، و مصاحبه هایی که باشون میکردن تمامشون میگفتن ما علیه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و حزب الله رأی دادیم، علیه اسلحه رأی دادیم، ما اسلحه نمیخوایم، ما با کسی جنگ نداریم، ما میخوایم لبنان جایگاه فرهنگیش رو پیدا کنیم. اینقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم و گفتم این بچه های ما تو ایران از 18 تیر در واقع نداشون همین ندای جوانان امروز لبنان بود، و تصور میکنم واقعا اگر رژیم انقدر اتکای به نفس داشت همین امروز یه انتخابات آزاد به معنی واقعی برگزار میکرد، اون وقت میفهمید جایگاهش کجاست و از حزب الله سیلی خورده تر کنار میکشید. حالا حزب الله اومده هارت و پورت میکنه، میگه اگر ما رو به رسمیت نشناسین اله میکنیم. یه عده از این جوان ها تهدید کردن، گفتن ما نبیه بری فاسد رو نمیخواییم بعد از 30 سال هنوز رئیس مجلس باشه. بلا فاصله حزب الله تهدید کرد، گفت مگه میتونی شما مبانی و اصول رو زیرش بزنی؟ میخوام بهتون بگم اینا جز زبان زور و کشتار نمیفهمن. برگردیم به تحول نیروی انتظامی. شما فکر میکنی این به چه دلیل بود؟ به خاطر این بود که مردم شعار میدادن نیروی انتظامی. چرا؟ نیروی انتظامی رو مردم به نوعی از خودشون میدونن، با سپاه فرق میگذارن، علارغم ضرباتی که از نیروی انتظامی خوردن. اما این تغییر و تحول تو این روزا برای چی بود؟
من تصور میکنم بیشتر ممانعت از تمرد نیروها، چون نیروی انتظامی اولین نیرویی که برای سرکوب میفرستن تو خیابون، نیروی ناپو و به اصطلاح موتور سواراشون هم هستن. اینها افراد بسیار سطح پایینی هم هستن، حقوقای بسیار سطح پایین، و حکومت به خاطر اینکه یه مقدار هم سیستم خودکنترلیش رو تو خود این نیرو بالا ببره و جلو تمرد رو بگیره، و همین که به یکی از نهادهای امنیتی هم تبدیل بشه که به اصطلاح در کنار نهاد سپاه، نهاد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، یک رنگین کمانی ظاهرا آقای خامنه‌ای دوست داره از این نهادهای امنیتی دور و برش باشه. عاشق بولتن‌های امنیتیه، تحلیل‌های امنیتیه. خب یه زمانی اینا میگفتن که مثلا پاکترین و یا صادق‌ترین نیروها در بدنه نیروهای امنیتیه، برای خودشون ها میگفتن که مثلا اطلاعات واقعی رو میدن به ما، ولی الان این اطلاعات واقعی رو نمیدن. من مطمئن هستم که اگر اطلاعات واقعی رو از سطح جامعه اینا جمع‌آوری میکنن میدادن، به هر حال باید آقای خامنه‌ای تجدید نظر میکرد در انتخاب آقای رئیسی، تجدید نظر میکرد در اجرای این سیاست های ریاضت کشی که ستم کشی که دارن روی مردم میکنن. به هر حال این اتاق فکرهای امنیتی و بولتن نویساشون هستن، اینا یکیشون اضافه میشه و فکر میکنن که خب خیلی کار خوبی کردن و اطلاعات خیلی خوبی بهشون دادن، تحلیل های خیلی خوبی میدن. ولی زمانی که انتفاضه ایرانی، عمدن دارم میگم انتفاضه، خطاب به نیروهای ولایی میگم، خطاب به جمهوری اسلامی که همه چیزی میکنه انتفاضه، من میگم انتفاضه ایرانی زمانی که به در کاخاتون برسه، زمانی که توازن و قوا رو باتون بشکنه، زمانی که بدونید این نیروهایی که شما کنترل میکنید خودشونو به زور جلو میفرستید برای سرکوب مردم، اینها هم به مردم بپیوندن یا اعلام بی‌طرفی بکنن، اون موقع پرده برداری خواهد شد از مغزهای فندقی اتاق فکرهای امنیتی که چه تحلیل‌های مضحک و سطح پایینی به شما. و الا اگر اینها اینقدر قوی بودن، باید درک می‌کردن که یک انتفاضه ایرانی رو ما در راه داریم. من رسانه‌ای فعال سیاسی این رو امثال من متوجه شدن و هشدار رو دانشمند بزرگ ما، جامعه شناس بزرگ ما، کسی که در اشل ملی و در اشل بین المللی جزء مفاخر ملی ایرانه، دکتر سعید مدنی رو میان بازداشت و بعد میان نخبگان و فعالین جنبش معلمین رو بازداشت، میگن دوتا اروپایی هم میگیرن میذارن کنارشون که اینا اومدن سازماندهی بده. یعنی جامعه فرهیخته فرهنگیان چراغن، بلد نیستن خودشون اعتراض کنن، بلد نیستن چگونه روابط درست کنن، انجمن بزنن، تشکیلاتی، همین تشکیلاتی که علنی هم هست بزنن. الان هم یه اتهام سخیف امنیتی به این شکل،
یک زن و شوهر بازنشسته فرانسوی باید بیان تا آقایون تکلیف رو بفهمن.
داشتم اشاره میکردم به همین اتهامات سخیف رو که به معلمین زدن، فعالین معلمین، برای آقای دکتر مدنی که عشقش مصدقه، عشقش ایرانه، مدنی که یه عنوان یه دانشمند، میگم در اشل جهانی که دانشگاه امریکا یکی از معتبرترین دانشگاه امریکا برای تدریس صحبتش کردن، میگن بله ایشون هم با خارجی ها وصل بوده، خط بگیره بیاره مثلا شبکه بندی کنه. خیلی سخیف دارن
یه توریسته زن و شوهر فرانسوی که بازنشسته پشتن اومدن تخت جمشید رو ببینن، اینا میشن نظم دهنده تظاهرات. یعنی واقعا خودشون رو مسخره کردن و مردم بهشون میخندن، دنیا میخند. میخوای اینو با اون دیپلمات تروریستشون عوض کنن؟ اون یکی تروریستشون در سوئد به زودی انشالله حبس ابد میگیره، وقت میخوان دکتر جلالی رو بکشن. یعنی واقعا شرم‌آوره. حمید عزیزم اجازه بده یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم، کلی موضوع میخوام ازت بپرسم که امروز بحث کنیم. با ما باشید. بر شما و درود بر بچه هایی که اینو درست کردن و خوندن. آفرین آفرین حمید عزیزم. خب برگردیم به گفتگومون. بسیار تحلیل خوبی کردی راجب جنبش، راجب اتفاقی که میفته. حالا یه سوال ساده ازت دارم، خیلی ساده. این مردمی که طبقه متوسطی که هول داده به سوی خط زیر فقر، که اینا به نظر من چرخش این جنبش هان، حتی به نوع شعارا که نگاه میکنی میبینی یک مغز اندیشه ورز پشت اینا هست، همینجوری هوایی کسی چیزی نمیگه، همه حساب شده است، همه دقیق. این به گوش هیئت حاکمه میرسه با تجاربی که تو این 43 سال داشتی از روزگار کودکی تا امروز. این سوالم ازت اینه، هیچ وقت با اینا روبرو شدی که ازشون سوال کنی به کجا میخواین برید؟ به کجا واقعا قصدتون اینه که کجا برید؟ با این روش حکومت شما نمیتونید بمونید. صدام و قذافی و اینا رو خارجی ها برانداختن، ولی شما باید بدونید ملتی علیتون بلند شده، ملتی به پا خواسته. من واقعا برام یه چیز جالب هست، آمریکا گرازهای طالبان رو انداخت به جون مردم افغانستان، ولی هر روز در افغانستان مردم مقاومت میکنن، هر روز، در حالی که افغانستان از نظر فرهنگی تاریخی اینا خب عقبتر نگاه داشته شد، نمیگم عقب موندن، به خاطر 40 سال جنگ و کشتار و همه چی. ولی ما مردم علیه حکومت به پا خواستیم، ماهایی که 40 ساله داریم مبارزه میکنیم، مردمی که در داخل از روز اول مبارزه کردن و تا امروز ادامه دارن. آیا از اینا هیچ وقت پرسیدی وقتی برخورد میکنی با یکشون کجا میخواین برید؟ واقعا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی پیروز میشن؟
والا اونایی که رأس کار هستند و بودند، ما که ارتباطی نداشیم به جز اینکه فقط سرکوب کنن و نهایتاً پرونده سازی بکنن.
میدونم اتفاقی مثلا
بله. و آنانی هم که حالا از قطار پیاده شدند یک نوعی، ولی هنوز سعی کردن کناری صحبه نظام بگیرن.
کاملا
بله، بارها شده در مراسم های مختلف که به هر حال مردم گذاشتن، لورای غیور خود ما گذاشتن، مثلا فرض کن انجمن لورها در تهران، آقایون هم پا شدن اومدن. خب اونجا اتفاقا خیلی ها به بحث گرفتن، خیلی ها هم چیز کردن به اصطلاح، از اون خود آقای محسن رضایی بار من خودم در یه برنامه بر حسب وقت بعد من با ایشون مواجه شدم، بعد گفتم که شما حداقل همین مسجد سلیمان عزیزمون که سال 54-55-56 قطب صنعت و قطب ترقی و رشد بود، شما خودت که بچه اونجایی، برادرت که چند دور نماینده مجلس بوده، این وضعیت مسجد سلیمان رو هم نتوانستید درست کنید. دیگه شما چی میخواید؟ چی رو میخواید درست کنید؟
جواب چی بود؟ جواب چی میگفت؟
هیچ، خندید و حالت نگاه عاقل به صفی.
آصفی جان ببخشید، من پریروز تو خود تلویزیون خودمون تو برنامه‌ای که کورتها دارم دیدم با آقای دکتر احمد زیدآبادی مصاحبه میکنه. من برایشون خیلی احترام قائل بودم، به خصوص وقتی 5 سال زندان رفت و حسرت آخ رو به دل هیئت حاکمه گذاشت. من حتی برای شعر گفتم، کمتر من برای نویسنده و شاعری شعر تقدیم کردم، ولی به نام او بگم که خیلی هم سر و صدا کرد. آقای زیدآبادی اومده بود با یک نظر از بالا به پایین به این جنبش ها نگاه میکرد و برحذر میداشت مردم رو. اون یکیشون اومده در بی بی سی و با وقاحت، ببخشید میگم، میگه آقا اینا چیزی نیست، دولت ما اینقدر مقتدره، پس اینا برمیاد. آقای اصلاح طلب، بعضی هاشون هم که دفعه تو سوراخ موش رفتن، چپ و راست تو خارج تو تلویزیون ها بودن مصاحبه می کردن، از داخل و خارج سکوت کردن. تکلیفش رو ملت با اصلاح طلب ها روشن نخواهد کرد؟ که واقعا اینا جایی جز مزبله ندارن.
خب با بخش عمدهشون جامعه کرده دیگه، اینکه تو انتخابات در حال 1400 که پشت آقای همتی ایستادن، جامعه به اینها هم شکست سیاسی داد، هم شکست تشکیلاتی داد، هم شکست اخلاقی داد، هم شکست گفتمونی بهشون تحمیل کرد. اما یه سری بخش ها و عناصر، بخش نمیگم، عناصر های هستن که آلوده به خون نیستن، آلوده به رانت نیستن، به خط اصلاح طلبی اعتقاد دارن. اینها دارن یواش یواش هم رادیکالتر میشن، هم نزدیکتر میشن. یعنی هنوز اسیر اون گفتمان رفرمیزمی هستن که نه اینکه خودشون بخوان بیان، بلکه فکر میکنن که این به نفع منافع ملی کشوره. آقای دکتر نوری‌زاده، به والله اگر مردم احساس بکنن خط رفرمیزم، خط اصلاح طلبی جواب میده و مشکلات و بنیادین این کشور حل میکنه، از تحلیل خودشون عدول میکنن و هر میهن پرست و هر ایران دوستی دنبال پروژه های سنگینتر و پرهزینه تری نخواهد رفت. ولی وقتی اینه که تمام شده، بن‌بست رسیده و عملا نشون دادن که اینها با مردم هم صادق نیستن. جنبش دانشجویی که در سال 76 برای اینا سنگ تموم گذاشت، برخورد غیر اخلاقی که با اینها کردن، اینها رو جدا کردن از خودشون و به مرور همین اتفاق افتاد. لذا برخی از چهره ها و شخصیت هاشون سعی میکنن، دارن تلاش میکنن و گام به گام دارن نزدیک میشن، ولی اینکه آورده سیاسیشون و آورده اجتماعیشون چقدر هست، من فکر نمی کنم خیلی بالا باشه، اما هر مقدار هست، 5% هست، 1% هست، میگیم خب باید ازش استقبال کرد. هر فرد جاهل سیاسی، ببخشید از این واژه استفاده کرد، اگر از حکومت دفاع کرد، دستش به خون آلوده نیست، دستش به رانت و غارت آلوده نیست، بخواهد بیاید، باید بهش گفت عزیز من، برادر من، آر من، دیر آمدی اما خوش آمدی. این سیاستیست که الان مردم دارن جواب میدن.
آقای تاج‌زاده مثلا، من عذر میخوام، آقای تاج‌زاده گفتمانش داره نزدیک میشه به گفتمانی که به هر حال نمایندگی میکنه آرای کل مردم. یا خانم فائزه هاشمی میاد میگه امیر انتظام از امام حسین مظلوم تره. تازگی محاکمش قام بکنم بخاطر حرفی که راجع پیغمبر زده. خب به نظر من اینا خودش از یه طرف شکستن اون ستون رژیمه، یعنی در واقع رهبر جمهوری اسلامی الان جای آباد نذاشته، تمام اونایی که با انقلاب بودن از اول کنار زده شدن دیگه، از خاندان لاریجانی بالاتر نیست دیگه، کنار زده شدن. و یه مش کور و کچلی که اصلا نمیشناسه آدم وزرای این کابینه رو نمیشناسه، مثلا آقای اوجی رو، چون انقدر اسمش تکرار کردم، بعدم رفیق عزیز نازنین همکار من اوجی که از ایران با هم بودیم و الان صدای آمریکاست، به خاطر اسم اونه که اسم این یادمون میاد. ولی اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ اینا کدوم چاله دره‌ای بودن که دفعه ظهور کردن؟ و این آقای رئیسی که به سرعت عنوان احمق ترین رهبر رئیس جمهور جهان رو برای خودش خریده، حتی توی روزنامه‌های خارجی، من شب داشتم شو آمریکایی رو نگاه می‌کردم، تو شو آمریکایی دیدم رئیسی رو چه جور مسخره می‌کنن. یعنی این آوازه به همه جهان رسیده. خب این اصلاح طلبا که تکلیف اون بنده خودم بابت اصلاح طلبا چقدر هزینه دادم، چقدر متهم شدم، به خاطر اینکه من معتقد بودم اینا یه گفتمان تازه مطرح کردن، ولی جا زدن ها و ترس آقای خاتمی که فکر نکرد، فکر پل صراط و ابا عمامه نباید باشه، فکر ملت باید باشه که اسمش هم میاره، ملی 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 در عمل باید ثابت بشه. مگه دکتر مصدق هر روز گفت ملی ملی؟ نه، در عمل ثابت کرد. اینو باید در بختیار با خونش ثابت کرد ملی یعنی چی. در حال سوال من از شما اینه، این روندی که داره پیش میره، نوع برخورد نظام که آدم هیچ تعدیلی توش نمیبینه، تکرار مکررات از روز اول انقلاب تا امروز، اول 2000 تا اعدام کار افزاران و بزرگان رژیم گذشته، بعد مجاهدین، فداییان، توده‌ها، میلیون، حالا همینجوری اومده تا امروز است. آیا آقای آصفی با تجربه های خودت حس نمی کنی که این نوع عمل و ممارست با خواستای مردم به دیوار خورده و دیر یا زود دیگه راهی برای نظام باقی نخواهد گذاشت که حتی برگرده و پشیمونی اعلام بکنه؟
خب بحث ما هم همین هستی که قبلش هم عرض کردم خدمت، انتفاضه ایرانی چیزی که آقایون از این واژه خیلی خوشش میاد، ما میگیم قیام، ما میگیم جنبش، حالا از دیدمون هم میگیم انتفاضه ایرانی. این انتفاضه ایرانی راه افتاده، خیابان رو به تسخیر خودش داره در میاد، به اعتصابات بزرگ خواهد انجام، و به هر حال زمانی آقایون فریاد انقلاب رو خواهند شنید که بگم ما هم شنیدیم، که دیگه خیلی دیره، دیگه خیلی دیره، یعنی دیگه از جراحی اقتصادی، از جراحی اداری، از جراحی قوانین فقط جراحی سیاسی برای مردم باقی مونده که این جراحی سیاسی رو باید انجام بدن و گذار بود یک حکمرانی ملی و دموکراتیک رو شک بدن. و اگر اینها هر کدومشون در هر مرحله‌ای از حاکمیت بکنن، صادقانه بکنن و کنار مردم قرار بگیرن، خصوصا اون کسایی که به رانت و جنایت آلوده نیستن، از کردم راهشون بازه و جامعه ایران جامعه بخشنده‌ایه و قروار بیاین، قربار بیاین به صورت، حالا این اصطلاحاتی که اونها خیلی خودشون دوست دارن، قرب باشید، بیایید به مردم بپیوندن. اینها به هر حال اون بخشودگی ملی، اون بخشایش ملی که در درون فرهنگ ما ایرانی ها هست، جا برای اینها هم زندگی اینها برای وجودشون در جامعه باقی میذاره. به هر حال این سیستم من فکر میکنم مثل همه سیستم های بسته کر بوده، کورم داره میشه و چیز دیگه ای به ذهنش نمیرسه، یعنی در یک محیط بقایت پیچیده و متکثر در جامعه ایران و با این بحران فراگیر، اینا هنوز دنبال ساده سازی هست، ولایت پذیری، ولایت بود، دشمن، غیر دشمن، خودی، غیر خودی، واژگانی که دیگه اصلا بیشتر شده کمیک دیگه، اصلا جامعه زمانی هرسش در می اومد ولی الان دیگه جوک براش می سازن. به هر حال به نظر میاد که ساختار هیچ گونه علامتی داره برای این که بخواهد با ملت آشتی بکنه و قدرت رو واگذار کنه، تا این لحظه ما ندیدیم و معلومه منتظر این لحظه هم فعلا نمیمونن. به هر حال حکومت ها رو یا باید شکست داد یا با تسلیم، امیدوارم که جمهوری اسلامی تسلیم بشه.
آقای آصفی عزیزم، وقتی که شما نگاه میکنی به مثلا این ماجرای انتخابات سوریه، بعد انتخابات عراق، دو تا شکست بزرگ، الان در یمن همه این پهبادای نظام و موشکای نظام سرانجام به جایی رسید که حوثی‌ها آتش‌بس رو پذیرفتن چون در برابر ضربات کاری نمی‌تونن بکنن، و در جنوب در عدن هم دولت شرعی مستقره، منصور هادی کنار رفت، یه شورا هست. حالا اینا در داخل کشورم باستاب داره که رژیم دیگه پوز نیابتی هاشو نمیتونه تو خارج بده؟
مسلماً و این حرکتی که در عراق شد، انتفاضه‌ای که در عراق افتاد و اعتراضاتی که در لبنان شد، همه اینها یک زنجیره‌ای هستن که به هر حال منجر به تضعیف جمهوری اسلامی میشه، تضعیف گفتمانیش در وهله اول که برای نیروهای خودش با توجیه بکنه. مهمتر از همه این جهان مقاومت، جهان سازشی که ترسیم کردن و الان هم پوتین هم اومده اضافه شده، حضرت آیت الله پوتین هم اومده جزو شده، اگه پوتین شکست بخوره که تا این لحظه هم شکست خورده ولی یه شکست مهلک بخوره، همان طبعه به هر حال این محور تضعیف میشن و یا جمع میشن. و این مسئله به هر حال یک نکته هم هست که برخی از آقایون کلا از خیابان حذر میکنن و میگن این جمهوری اسلامی جمهوری مهاجمیه و ممکنه دست به یک ماجراجویی جنگی بزنه و کشور رو وارد یه جنگ بکنه، حالا با اسرائیل مثلا، نمیدونم با امریکا حتی. این باز هیچ نقشی نداره، نقش جدی نداره. قطعا مردم ایران همینجوری که مردم بزرگ روسیه در انقلاب اکتبرشون علاوه این که ما مخالف باشیم موافق باشیم، ولی یه کار زیبایی کرد، کشور تزاری که در حال جنگ بود جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل کرد. ما اینجا حالا جنگ نمیخوایم، ما اگر جمهوری اسلامی بخواد با یک جنگ خارجی جنبش اجتماعی ایران رو بخواد بخوابونه، مردم این جنبش رو شعله برتر خواهند کرد و جنگ خارجیش رو تبدیل به یک مبارزه جنبشی جدی با جمهوری اسلامی میکنند و به این شکل و اساساً جامعه به این بلوغ یافته، این بلوغ یافتگی رو در جامعه هست. برای جلوگیری از شعله ور شدن جنگ باید شعله جنبش رو همیشه برافراخته نگه دارن. همیشه مثلا که تا زمانی که جمهوری اسلامی تسلیم خواسته های ملی نشد.
ببینید یه نکته جالب خدمت یه نکته رو خدمت بگم، با یه اختلاف ساده‌ای که بین روسیه و اسرائیل شد سر حرفای لاوروف و بعد خود آقای پوتین عذرخواهی کرد، اون حرفایی که لاوروف زده بود و خیلی قرص و محکم هم عذرخواهی کرد، بعد درست ما در اینجا متوجه میبینیم میشیم که راحت امریکایی ها پا میشن میان میزنن پایگاه جمهوری اسلامی رو، بعد اسرائیل میاد میزنه و روسا تماشا میکنن. یعنی روسا هیچ تغییری در مواضع خودشون در سوریه ندادن، همچنان تضمین کردن امنیت اسرائیل رو که از این ور موشکی شلیک نمیشه، گلوله زده نمیشه و عملا داریم میبینیم. بنابراین من به شما قول میدم رژیم جرأت ایجاد یک جنگ رو نداره، برای اینکه بازنده است، برای اینکه شما میدونی قدرت اسرائیل چیه. اسرائیلی که در بلند میشه به روز روشن 50,000 سند اینا رو هم داره میبره، مامورشون رو تو تهران دستگیر میکنه، برای توی خونه بازجویی میکنه 3 هفته. بنابراین اسرائیل آماده است برای اینکه خدمت اینا برسه، خیلی هم دلش میخواد. اگه بازدارندگی امریکا نبود تا حالا تمام تاسیسات اتمی با خاک یکسان شده بود. امروز هم اسرائیلی ها اعلام کردن که جمهوری اسلامی در نقاط دیگری مشغول به این هست که برنامه اتمی نظامیش رو دنبال میکنه و خیلی صراحتاً دیروز گفتن. و بنابراین مطمئن باشید که به این آسونی ها رژیم نمیتونه یقه مردم رو بگیره و بیاد از این کارا بکنه. خب حالا نکته دیگری هم تا وقت باقیست ازتون بپرسم. مردم، یعنی الان دارم نگاه میکنم، تظاهرات رو میبینم، شعارها رو، نحوه برخورد مردم حتی با نیروی انتظامی میبینم. آیا آصفی عزیز، آیا واقعاً یه رهبری شکل گرفته در این تظاهرات؟ آیا شما یک وجود یک رهبری رو حس میکنی؟ گروه گروهن، مجموعه مجموعن، ولی آیا اینا با یه رشته به هم ارتباط ندارن؟
جامعه ایران یه جامعه شبکه‌ای شده و شبکه‌های اجتماعی به شدت قدرتمندن. این شبکه‌های اجتماعی سازماندهی جلهی هم دارن، سیالن، اکت عمل، فنون، تاکتیک، همه اینا رو با هم تولید میکنن. جنبش های ساختارمند مثل جنبش معلمان، جنبش کارگران، جنبش بازنشستگان هم وجود داره. جمهوری اسلامی جنبش های ساختارمند رو فکر میکنه با گرفتن فعالینشون میخوابنه. آن این مثلا مثل معلمین، جنبش معلمین لایه های بعدی رو میفرستن بسد که از لایه های قبلی رادیکال تر هم. محدودشون ممکنه بکنن، ولی به هر حال فکر میکنن غلبه کردن. اما جنبش اجتماعی در خیابان جنبش غیر ساختارمنده. ساختارهاش رهبران مشخص نیستن، از جای رهبری افقیه و این کسی نمیتونه این رو کنترل بکنه. اما در مجموع برای اینکه یک گذار به دموکراسی موفقیت آمیز رو، به یک حکمرانی دموکراتیک و دموکراتیزاسیون رو ما طی بکنیم در ایران، قطعا اون هسته هد سیاسی و سقل سیاسی باید درست بشه و این در حال شدنه و اونم با تشکیل اون بلوک تاریخی است. حالا میشه جبهه نجات ملی ایران باشه، بلوک، اون بلوک که ما میگیم مفهومش، ولی عنوانش میتونه چیزی دیگه ای باشه.
خب این میتونه، ببخشید آقای آصفی، این میتونه مقدمه باشه برای اون کنگره ملی که از دو سوی مرز در اون حضور داشته باشن. یعنی در واقع این طرف هم، چون همونطور که خودت اشاره کردی، انتظاری که از این طرف هست مشخصه، حمایت، امداد، تمام اینا رو مشخص. ولی بشه کنگره ملی،
بله همین هست آیه دکتر. ما الان درسته با فقدان نمایندگی سیاسی، با فقدان به اصطلاح یک جریان سیاسی و نمایندگی سیاسی در ایران هستیم، ولی به زودی این هم پر میشه با حالا شیوه ها و مسیرهایی که داره طی میشه. و یکی هم از مسائلش هم الگوهاش هم همین هست که شما فرمایش کردید، این هم میتونه باشه 100%.
درود بر تو، ممنونم ازت. مثل همیشه گفتم خبر راست و اکی بشت و گفت از حمید آصفی و تحلیل درست رو، بنابراین درود بهت میگم. بازم من ممنونم، هم بنده رو مطلع کردی هم بینندگان عزیزمون. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار عاشق. بازم گفتم پروردگار امیر انتظام، نه پروردگار احمد جنتی. بدرود. Thank you.